از رحمت خود دور کن قاتلان. کسانی که در این قضیه فعال بودن و قتله امیرالمومنین
ما در محاق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب علیه السلام. سلام به شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو، وقت شما بخیر باشه. فرارسیدن سال روز شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام رو به یکایک که شما عاشقان و شیفتگان و دلدادگان و رهروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام عرض تسلیت و تعزیت دارم. ماه در محاق رو میشنوید، ویژه برنامه شهادت امام علی علیه السلام از شبکه رادیویی گفتگو. انشاءالله که فرصت همدلی و همراهی با ما رو داشته باشید. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنم حضور شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. امشب در این ویژه برنامه میزبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن ملک محمدی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد سلیمی مدرس حوزه و دانشگاه. آقای ملک محمدی سلام بر شما، وقت عالی بخیر، تسلیت عرض میکنم ایام رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم شهادت جانگداز اول مظلوم عالم خلقت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام رو به محضر مقدس امام زمان و حضرت عالی همه شنوندگان تسلیت عرض میکنم.
زنده باشید. ما ارتباطمون با حاجی ملک محمدی در حال حاضر به صورت تلفنی، منتظریم که ایشون هم در استودیوی برنامه به جمع ما بپیوندن، انشاءالله حضوری خدمتشون خواهیم بود. جناب حاجی سلیمی عزیز سلام بر شما، وقت عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
تسلیت عرض می‌کنم. تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. شهادت مولا الموحدین امیرالمومنین آقا علی ابن ابی طالب رو انشاءالله که همه اون از پیروان واقعیشون باشیم و با این بزرگوار محشور بشیم. انشاءالله
انشاءالله زنده باشید. اگر موافق باشید بحث رو با جناب آقای دکتر ملک محمدی شروع بکنیم. آقای دکتر ملک محمدی، به نظر میرسه که بعد از گذشت قرنها از شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، این ضرورت احساس میشود که باید سیره اون حضرت و شیوه اون حضرت چه در زندگی فردی، چه در زندگی اجتماعی و چه در زندگی حکومتی و اداری ایشون باید به صورت عملی وارد زندگی ماها بشه. یعنی باید گامها رو فراتر از صحبت کردن و حرف زدن و تعریف کردن و تمجید کردن گذاشت و دیگه عمل کرد به سیره و شیوه اون حضرت. مهمترین و بارزترین خصوصیت شخصیتی و اخلاقی حضرت علی علیه السلام اگر قرار باشد که امروز الگوی ما، سرمشق ما و عمل ما بشود، از نظر حضرت علی کدام یک از ویژگی های اون حضرت است؟
به نظر من اولا نکته ای را که حضرت علی اشاره فرمودید بسیار نکته مهم و راهبردی هست و مهمترین ویژگی و تجیه اخلاقی علی بن ابی طالب علیه السلام که نسخه درمان همه معضلات و مشکلات جامعه اسلامی و همه جهان می باشد، عدالت علی بن ابی طالب هست، شجاعت علی بن ابی طالب و روحیه ظلم ستیزی و استکبار ستیزی علی بن ابی طالب و همچنین حمایت از محرومان و یتیمان و رسیدگی به مستمندان و نیازمندان.
بله.
و البته اینها در کنار صدها و هزاران فضیلت و ویژگی که علی بن ابی طالب علیه السلام دارد که خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود: الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم به تمره و بن قرصه به تومه، و فرمودند که علاوه انتم لا تقدرون علا ذالک ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد.
بله.
امیرالمومنین خودشان صریحا با صدای رسا در نهج البلاغه بیان می فرمایند که برای هر مأموم یک امامی است که به او اقتدا میکنند. یعنی دقیقا نکته‌ای که الان شما فرمودید، خود امیرالمومنین میفرماید که به سیره عملی حضرت باید ما اقتدا کنیم و علی ابن ابی طالب الگوست، هم در زندگی و هم در بندگی.
بله.
در زندگی شخصی و زندگی سیاسی و زندگی اجتماعی و زندگی اقتصادی و حتی در زندگی دفاعی و نظامی، علی ابن ابی طالب یک الگوی جامع و کامل است.
بله.
و اگر جهان بشریت امروز اقتدا کند به سبک زندگی امیرالمؤمنین، از همه این مشکلات و گرفتاری ها نجات پیدا میکنه. علی ابن ابی طالب علیه السلام در این فراز نورانی که اشاره کردم میفرماید که مثلا در زندگی شخصیم آنقدر قناعت دارم که به نان جو کفایت میکنه و قناعت میکنم، و همچنین از لباسهای رنگارنگ و مدلهای مختلف به یک لباس کرباس قناعت.
ببینید
قد اختفا از همه دنیای شما، غذای من، خوراک من، نان جو و لباس من کرباس. این درس کی داره میگه؟ شخص اول عالم اسلام بعد از رسول الله، امیرالمؤمنین که عرش و فرش و ملک و فلک و دنیا و آخرت در قبضه قدرت اوست. علی ابن ابی طالب ثروتمندترین مرد زمان خودش تقریبا بود.
بله.
چون در مدینه منوره 24 قنات حفر کرد، چندین نخلستان را بارور کرد، با دارا بودن همه امکانات که فرمود میتوانستم از مغز دانه گندم و از اثر مصفا برای خودم غذا تهیه کنم، اما با فرض این قناعت میکند. و این درس است برای همه ما، به ویژه مردم ایران در این شرایط تحریم‌های شکننده آمریکای جنایتکار، که ما باید این مقدار روحیه قناعت، دوری از اسراف، اجتناب از اشرافیگری، از تجملگرایی، از رفاه طلبی، از تنپروری باید ما اجتناب کنیم. علی ابن ابی طالب یک روز بیکار نبود، باید بگم حتی یک ساعت بیکار نبود. به شدت اسلام با بیکاری، با گاهی انزوا طلبی و تنبلی اسلام مخالفت میکنه. امیرالمومنین میفرماید جدو و شهیدو، جدیت کنید، تلاش کنید. مشابه این کلام از امام صادق هم باز نقل شده است در یه فراز دیگر، که باید پیروان علی ابن ابی طالب اهل تحرک باشن، اهل تلاش باشن مانند امیرالمومنین. اگر اون شرایط نابسامان بعد از رحلت جانگداز پیغمبر پیش آمد، اما آرام و قرار نداشت، دست به دیل در بیابان ابو تراب به اون حضرت میگویند، یعنی هر وقت میخواستن علی رو پیدا کنن تو همین زمینهای کشاورزی و در بیابان مشغول کار و تلاش بود. این درس بزرگی است که پیروان امیرالمومنین، حتی یه روایتی داره پیغمبر از جای عبور میکرد، این رو استاد شیرین زبان آقای قرائتی نقل میکرد، به یک کسی رسید سلام نکرد پیغمبر به او، وقتی که برگشت به همین آدم که رسید سلام کرد. اصحاب سوال کردن چرا؟ پیغمبر فرمود وقتی که میرفتیم این آدم بیکار نشسته بود، لذا به آدم بیکار سلام نمیکنم. اما وقتی برگشتم دیدم یه چوبی رو گرفته در زمین خط میکشه، سرش رو یه کاری گرم کرده، به او سلام کردم. یعنی حداقل این درس رو به ما میدهد خودمون رو به یه کاری مشغول کنیم، کارهای فکری، علمی، اجتماعی، خدماتی. امیرالمومنین الگو هست، یعنی هم مرد حماسه اقتصادی است، هم مرد حماسه سیاسی است، هم یک شخصیت ممتاز در عبادت و بندگی خدا به تمام معنا.
بسیار متشکرم. حاجی سلیمی، علی‌رغم همه مطالب ارزشمندی که آقای دکتر ملک محمدی بهش اشاره کردن، دو تا نکته خیلی مهم رو میخوام بهش اشاره بکنم، به دلیل اینکه خب ما صحبت کردیم از این که امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام الگوست. بعضی ها روی این موضوع گاهی بحث دارن که امیر مؤمنان زندگیشون و سبک زندگیشون و سیرشون و روششون و منششون مربوط به شرایط و اقتضائات قرنها پیش بود، هزار و اندی سال پیش، با اون ویژگی ها، با اون مختصات و با اون شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. این یک نکته. نکته دیگر که زمانی که از ساده زیستی امیر مؤمنان به عنوان زمامدار حکومت اسلامی شود یا به عنوان حاکم اسلامی، بعضی از ماها این ذهنیت در ما ایجاد میشه که شاید امیرالمؤمنان فقر داشتن یا درگیر فقر و دوچار فقر بودند که انقدر ساده و انقدر در حد اقل امکانات زندگی میکردن. راجب این دوتا نکته از زبان شما بشنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که فرمودید که بعضی ها میگن حالا مال قدیم بوده و هزار خورده سال از این منش عرض شد که بزرگوارانه میگذره، حالا اونا این تعبیر شاید به کار نبرن، منش قدیمی بوده و الان ما باید دنبال روش های جدید باشیم اگه بخوایم موفقیت به دست بیاریم. من سوالم اینه که آیا خیر از این منش ما یا علم مثلا ما چیز قدیم دیگه نداریم که الان به کار بره؟ شما ببینید توی جایی که حضرت به معراج میرن، آقا رسول الله پیامبر اعظم صلوات الله علیه به معراج میرن، یکی از چیزایی که نقل میکنن میگن یک کاروانی بود، یک به قول معروف کاروان شطوری میرفتن که روش بار بود که پیغمبر صبر میکنن. حالا مضمون روایته، خب اونجا اتفاقات عجیبی بود دیگه، یعنی ماورایی بود، این چیزایی که ما تو این دنیا میبینیم نبوده. جبرئیل سوال میکنه آقا چرا ایستادین؟ خب صبر کردم این کاروان شطور بره. از اون موقع که من یادمه این داره میره تا قیام قیامت هم میره. گو این بارش چی چیه؟ گو این فضائل و مناقب امیر المومنین علی ابن ابی طالبه. خب اینو کسی نگاه کنیم که خب یعنی چی؟ یعنی همینجوری ادامه داره این؟ ببین من میخوام از این یه استفاده بکنم. شما اعداد 0 تا 9 رو ببینید، اینو خوال قدیم درست کردم. ما با این چند تا عدد میتونیم درست کنیم ارزشش چقدره؟
الا ماشاءالله،
هر چقدر بخوای دیگه، بی نهایت
تا بی نهایت.
همینجور چند وقتی بار من که سر در نمیارم، حالا ما ریاضیمون زیاد خوب نبود ولی خب میبینیم، گوش میدیم، برامون جالب هست که به قول معروف یه میگن آقا یه عدد دیگه کشف شد، یعنی آقا حالا من چیه دیگه، یه عدد بعدی، یه اسم میذارن برای اون عدد، همینطوری داره ادامه پیدا میکنه. قواعدی که درست میشه، اصولی که برای ریاضی هست، بین اون منشی که آقا امیرالمومنین گذاشتن، این تا ابد ادامه داره. اون عرض شود که عدالتی که آقای دکتر فرمودن الان ما از آقای ملک مهندی استاد عزیزمون، این همینجوری پایدار و ادامه داره. حالا ما این رو بتونیم تو امروز پیاده بکنیم، نتونیم خب بی‌ارزگی خودمونه، بتونیم قطعا سودش برای خود ما خواهد بود.
و الزامی هم نیست که حالا تمام اون ویژگی ها و مناقب در ما تجلی پیدا بکنه، هر کس به اندازه ظرفیت و توانش حداقل تلاش بکنیم که تو این مسیر قدم
برداریم. حالا کمک میکنه. ببینید ما یه آیه قرآن داریم که آقا شما وقتی حالا به قول خودمون یه تومان که خرج کنی، ده به علاوه 10 درصد 10 برابر برای شما برمیگرده. خب تو مسئله مالی که فقط نیست، شما تمام تلاشتو میکنی تو راه بندگی، تفکرتو تو این راه خرج میکنی برای خدا، علمت رو زکاتشو میدی بین اون یاد میدی. خب وقتی زکات مال 10 برابر میشه، چه بسا تو علم هم همین اتفاق بیفته، تو عمل هم همین اتفاق بیفته و خدای کمک میکنه. ما یه عمری داریم، تو این عمر باید تا میتونیم خودمون رو نزدیک کنیم به اون جایی که خود از تخت تبارک تعالی مد نظرش، خدا رحمت کنه علامه بزرگوار طباطبایی رحمت الله علیه، یه جمله من ازشون خوندم خیلی لذت بردم. هر جایی هم میریم مثلا دو تا جوون میخوان عقد بخونن، من این اونجا مثلا تذکر میدم ان شاء الله که موانع ازدواجم هی کمتر و کمتر بشه.
الهیم
به حق آقا امیرالمومنین آقا پیامبر اعظم اونجا میگم که پیغمبر فرمود ازدواج سنت منه، کسی که از روی گردان بشه از من نیست، اندکاه و سنتی، حالا روایتش معروف. عرض میکنم این روایت اونجا میگم علامه طباطبایی فرمودن ما اومدیم تو این دنیا که شبیه پیامبر بشیم و از این دنیا بریم.
بفرد.
یعنی خود این یک هدف است. خب امیرالمومنین نفس پیغمبره، او هم عین پیغمبره، عین که داره میگم با مثل فرق میکنه، یعنی انگار خود آقا پیامبر اعظمه، انگارم که دارم میگم یه جوری انگار شک و شبهه دل خودمه و الان نه، این همانه. خب ما هم باید همان گونه بشویم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ماه در محاق، ویژه برنامه سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام را از رادیو گفتگو شنوندید. وقت شما بخیر باشه. یک بار دیگه عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت سالروز شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، حضور یکایی که شما پیروان و شیعیان واقعی و حقیقی اون حضرت. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ملک محمدی عزیز هم به جمع ما در استریز اضافه شدن. آقای دکتر ملک محمدی مجددا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض ادب و سلام دارم و تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که خداوند دلهای ما را به نور ولایت و محبت امیرالمؤمنین روشن و منور بفرماید. در خدمت شما هستم
انشاءالله. یه نکته در بخش اول فرمایشات حضرت عالی بود و اون هم در خصوص این که امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام یکی از ثروتمندترین افراد دوران خودشون و زمان خودشون بودن، اما آنچه که مشخصه زندگی ظاهر موضوع رو نشان نمیداد و خیلی ها حتی در عصر حاضر وقتی این از ساده زیستی امیر مؤمنان این ذهنیت براشون ایجاد میشه که خب حتما زمامدار حکومت اسلامی فقیر بوده، مگر میشود؟ یعنی یک تناقض فکری و ذهنی ایجاد میشه بین این دو موضوع. در این خصوص از زبان شما بیشتر بشنوید.
نکته ای رو که من عرض کردم به استناد عمل امیرالمؤمنین در 25 سال سکوت بعد از رحلت رسول الله بود. البته در زمان پیامبر هم 23 سال عمر شریف امیرالمؤمنین سپری شد که از آغاز بعثت تا 28 سفر و رحلت جانگداز رسول الله بلا استثناء در رکاب پیغمبر و در کنار پیغمبر، هم دوران کودکی هم در دوران مبارزاتی و هم 13 سال در مکه و هم 10 سال در مدینه، بنابراین اون ایام ایام در حقیقت عمدش صرف مبارزات شد. اما در این مقطعی که در مدینه منوره امیرالمؤمنین برای حفظ وحدت و برای حفظ اساس اسلام سکوت کردند، صبر کردند و فرمودند صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، بسیار جانکاه و سخت بود، اما امیرالمؤمنین به فعالیت‌های اقتصادی، کشاورزی، باغداری و دامداری پرداختن. 24 قنات را حفر کردن با دست مبارک خودشان. بله. الان اگر کسی یک چاه آب داشته باشه میگن بضاعت خوبی داره. حالا کسی 24 چاه آب داشته باشد ببینید چه حجمی از اراضی رو باید کشاورزی کنه. بنابراین امیرالمؤمنین اهتمام داشتن به حفر قنوات و ایجاد باغها و نخلستانها، لکن امیرالمؤمنین استفاده با اینکه از کدمین و عرق جبین مبارک خود به دست می آوردند اما استفاده شخصی نمی کردند. بلا فاصله می فرمودند که ورقه بیارید و قلم بیارید، وقف می کردند برای نیازمندان و فقرا. و در زمانی هم که اون حدود 4 سال و 6 ماه آخر عمر شریفشان مردم آمدند و به عبارت امروزی انتخاباتی رو برگزار کردند، رأی دادند و امیرالمؤمنین بیعت کردند، در این مقطع هم که زمامدار و حاکم اسلامی هست همه امکانات در اختیار حاکم است، اما این حاکم حاکمی است که جز همون نان جو و لباس کرباس هیچ برای دیگه نمی برد و حتی در کارنامه سیاسی امیرالمؤمنین برخورده های بسیار قاطع که ذره ای استثناء قائل نمیشه. به عبارت امروزی اگر بخوام معنا کنم این جملات را، اجازه نمیده احدی راندخاری کنه، اجازه نمیداد کسی حقوق نجومی داشته باشه، اجازه نمیداد کسی از انتصابش به امیرالمؤمنین سوء استفاده کنه، اجازه نمیداد کسانی که منسوبن به امیرالمؤمنین مانند برادر بزرگوارش عقیل، مانند خواهر بزرگوارش، مانند داماد بزرگوارش، مانند دختر بزرگوارش، هر کدام اینا تو تاریخ داریم که یک برخوردهای بسیار قاطع، یعنی در عین متانت و ملاحت و محبت اما در اوج قاطعیت که کسی جرأت نمی کرد از امیرالمؤمنین سوء استفاده کنه، چون امیرالمؤمنین امانتدار بیت المال است. نه اون که چوب حراج بزنه برای بهران و هر کسی که با علی منصوب خاص بتوانه یک بهره بیشتری از بیت المال ببرد.
مثلا برادرش تا قبل از این موضوع ما راجع به شخصیت و ویژگی ها و حسنات اخلاقی امیرالمؤمنان صحبت کردیم و چقدر بجا و به موقع وارد شیوه حکومتداری امیرالمؤمنان شدیم.
آفرین.
که بهترین الگو میتونه باشه برای زمامداران امروز کشور ما، کشوری که میگیم مرکز حکومت اسلامی است در دنیای امروز و نگاه همه مسلمان ها به ماست و به مردم ما و به حکومت ما و به شیوه زندگی ما، سبک و سیاق اداره مملکت و آنچه که برآمده از قوانین و حقوق اسلامی باید باشد.
بله.
و چه به جا و به موقع. بله. این الگو مطرح شد.
ما تو کشورهای فعلی دنیا هر کشور یه قانونی داره، حالا قانون اساسی که ما الان تعبیر میکنیم به عنوان میثاق ملی ازش نام میبریم، در ایران خودمان عهدنامه مالک اشتر علی بن ابی طالب که شیوه زمامداری و حکومت نمودن را امیرالمؤمنین بیان میکند با 96 قانون اساسی کشورهای مختلف مقایسه کردند، دیدن جامعترین، کاملترین، مترقیترین قوانینی که در بردارنده حقوق شهروندی به عبارت امروزی است و رعایت حقوق و کرامت انسان هاست. ببینید امیرالمؤمنین در 1400 سال قبل یک راز و رمزها و فرموله های حکومتی را به مالک اشتر بیان می کند. الان نسخه درمان و بهترین راه و شیوه برای زمامداری است. متاسفانه مسئولان ما فقط یا علی میگن اما با علی نیستن. بعضی هاشون اگه میگن ما با علی هستیم، باید راه علی، مکتب علی، شیوه حکومتی علی ابن ابی طالب، حالا اگر به مثال بزنم مثل امام خمینی، امام خمینی پرورش یافته مکتب علی و شیعه خالص و پیرو صادق علی ابن ابی طالب بود.
بله، یک نمونه بارز و عینی در عصر حاضر.
ارتحال امام خمینی هم هستیم.
بله،
ببینید.
بله.
امام خمینی بین کاخ سعدآباد و نیاوران در ده جماران در یک خانه 96 متری اجازه نداد حتی یک تشریفاتی در حد مثلا اقل برای امامت رو تهیه کنن. فرمود همین فرش ساده، همین به اصطلاح امکانات بسیار ساده قناعت کرد. حتی اجازه نداد حسینی جماران را یه مقدار زرق و برق براش درست کنن. فرمود همین گچ و خاکی که هست بسه و هنوزم مانده و الان مردم میرن واقعا متحیرن. ببینید بین دوتا کاخ رهبر جهان اسلام و امت اسلامی در یک خانه 96 متری زندگی میکنه. میخواستن فرش بیارن هدیه کنن، امام اجازه نداد. در نجف اشرف هم که بود آوردن که یک زدویی، گفتن اینجایی که مینشینید داره نماز، تیکه تیکه یه فرشا بذارید، یه فرش یک تیکه بیاندازید مثلا حالا 20 متر فرش. فرمود من اینجا منزل صدر اعظم است، منزل یه طلبه ایست، باید مطلبگی قناعت کنیم، زندگی کنیم. یخشال میخواستن برای امام تو اون دمای 60 درجه نجف ببرن. فرمود مگه همه طلبه ها یخشال دارن که من یخشال داشته باشم؟ ببینید امام الگوست در زهد، در ورع، در تقوا، اقتدا به امیرالمؤمنین میکند. مقام معظم رهبری هم الان یک الگوی جامع در پیروی از علی ابن ابی طالب است. آقای شیخ بهلول رو شما نامش رو شنیدید که یک فردی بود در این زمان به عنوان یک شخصیتی که مثال زدن یه دائم الصوم بود، بسیار ساده زیست بود و ایشان بهش گفتن آدم زاهدی هستی. فرمود من زاهدم؟ زاهد آیت الله خامنه ای هست، به دلیل اینکه او رهبر یک کشور بزرگی مانند ایران، رهبر انقلاب، اما ذره دنیا در وجود او اثر نکرده. ببینید من میخوام عرض کنم یعنی دست نایافتنی نیست. با این که امیرالمؤمنین فرمود انتم لا تقدرون علی ذلک، بله ما نمیتونیم مانند علی ابن ابی طالب شبی 1000 رکعت نماز بخونیم در مقابل عمر ابن عبدود و ولید و عتبه و شیبه در بدر و احد و خیبر و خندق اونطور خط شکنی کنیم 70 ضربه جراحت به ما بخوره با دست از رهبر و پیشوایمان یعنی رسول خدا که در جنگ احد برای امیرالمؤمنین واقع شد. بله ما نمیتونیم اینطور در راه خدا فداکاری که علی ابن ابی طالب طالب کرد احدی نکرد، صبری که علی کرد احدی نکرد، مبارزاتی که علی ابن ابی طالب نمود احدی اینطور مبارزه نکرد،
از خودگذشتگی و از جانگذشتگی که
عدالتی که علی ابن ابی طالب، ببینید میفرماید تمام اقالیم سبعه را کف دست من بذارید، بگید پوست جو از دهان یه مورچه بگیر، علی ابن ابی طالب میفرماید من این کار رو نمی کنم. ببین چقدر رعایت می کند حتی برای یک مورچه. بعد ما میایم حق هم نوع امان را، نه حق یک نفر دو نفر، میلیاردها از سرمایه بیت المال رو حیف و میل می کنیم. ببینید انتم لا تقدرون علی ذلک. اما وجود حضرت امام خمینی، مقام معظم رهبری، آیت الله العظمای سیستانی، مرحوم آیت الله العظمای بهجت، دیگر مراجع اعظم، بعضی از شخصیت‌های ممتاز عابد و زاهد، سرداران سرافراز سپاه اسلام، سرلشکر فداکاری که فخر عالم تشیع است، آیه قاسم سلیمانی، سید حسن نصرالله، ببین اینا الگوهای مقاومتن،
الگوهای
ایثار فداکاریان. یعنی می‌خوایم بگیم دست نایافتنی نیست، الگوی اینا اصلا از طریق پیروی علی ابن ابی طالب به این صلابت و شجاعت و اقتدار و عظمت رسیدن. بنابراین مراد من این است که ما باید به امیرالمؤمنین در همه مسائل از جمله در مسائل حکومتی که الان معضل ما تو کشور ایران مدیریت است، سوء مدیریت، گاهی قد بعضی ها را توجه نمی کنن. والله قسم اگر همه مسئولین مانند حضرت آقا کمر ببندن به نوکری مردم، همه مشکلات رو ما ازش عبور میکنیم. آمریکا همیشه غلطی نتوانسته و نخواهد توانست که بکند. اینو که عددی نیستن.
تهدیدات آمریکا که شوخی بیشتر نیست برای مردم ما.
امیرالمؤمنین اصلا آمریکا آمد تو مدینه، آمریکای اون زمان یعنی عمرو بن عبدود، امیرالمؤمنین اینطوری نبود که مرعوب بشه، بترسه، تحت تأثیر قرار بگیره، مذاکره کنه. بابا امیرالمومنین شمشیر کشید به پیغمبر، گفت به من اجازه بده برم جوابشو بدم، پرید اون طرف خندق و عمرو بن عبدود رو به جهنم فرستاد. بنابراین ما باید که به امیرالمومنین اقتدا کنیم و در همه مسائل میتوانیم او رو الگوی عملی خودمون قرار بدیم.
بسیار متشکرم آقای دکتر ملک محمدی عزیز. آقای سلیمی بزرگوار، خیلی به نظرم بحث ما به جای خوبی رسید. این که قدرت اراده و ایمان، آن چیزی که در امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام به عنوان قوی ترین پشتوانه در هر عرصه‌ای وجود داشت و به همین دلیل هم امیر مؤمنان رو تبدیل کرد به یک شخصیت مثال زدنی و بی نظیر در تاریخ اسلام،
بی نظیر اصلا
نبوده و نخواهد،
کم نظیر نمیشه گفت،
نه بی نظیر،
فقط باید گفت بی نظیر.
ما شخصیتی مثل حضرت علی علیه السلام نداشته ایم و نخواهیم داشت. یک شخصیت بی نظیر ساخته از این بزرگوار، اون قدرت ایمان و اراده است. چون داریم عینی و امروزی صحبت میکنیم و میخواییم به کار بگیریم دیگه، قرار نیست فقط تعریف بکنیم، تمجید بکنیم و تمام، برود تا سال آینده دوباره
هم خودمون خوشمون بیاد، هم
آره
بیارم
دوباره شب 21 ماه رمضان، شب شهادت امیر مؤمنان، دوباره بیایم یه سری تعریف و تمجید بکنیم و شعار بدیم و دوباره سال آینده. خب این ایمان و اراده امروز هم در خیلی از جوانای ما هست،
بله
وجود داره
الحمدلله،
که باعث شده ما در خیلی از عرصه‌هایی که دسترسی و دستیابی به علوم روز دنیا نداشته ایم، الان تبدیل بشیم به یک قطب در دنیا. مثالاش هم خیلی زیاده، نانو تکنولوژی و انرژی هسته‌ای و پزشکی و هوافضا و ما اصلا علوم روز دنیا رو در این عرصه ها نداشتیم، امروز به همت و اراده و ایمان جوانهامون و توکلشون به خدا دست پیدا کردیم. آیا این در عرصه های دیگه امکان پذیر نیست که ما بتونیم باز هم از امیر مؤمنان، از سجایای اخلاقیش، از ویژگی هاش بهره ببریم و برسیم به این نقاط اوجی که الان دست پیدا کردیم؟
بله، هر سال که عرض کردم دیگه، این مثل اعدادی که گفتم، مثل همون صفر تا نه، حضرت همه رو برای ما گذاشته، بدید طبق همین عمل بکنید. عرض شد که یه نکته ای که تو زندگی آقا امیرالمومنین باید متوجه بکنیم و بعضی ها متاسفانه بی توجه هستن. من دیدم یکی از این کسانی که حال نمیدونم یا از روی جهل یا از روی عناد، انشالله که جهل بوده باشه، در مورد زندگی آقا امیرالمومنین بعضی از چیزهایی که خودش نمیپسندید رو بیرون کشیده بود، داشت صحبت میکرد، میگه من این علی رو قبول ندارم که شما به من معرفی میکنید. یک شخصیت وهابی بود، داشت صحبت میکرد. خب اینا رو خیلی هاشون رو بسته نگه داشتن، نمیذارن مطالعه کنن و بحث بکنن ها جواب میدونن. بعضیشون من با بعضیشون بحث کردم آقا بس تا میاد بمونه تو آقا بس حرامه برخورد داشتین آقا بس حرامه توی وهابی ها آقا بزن صحبت کن یعنی چی بس حرامه؟ خود قرآن خیلی جا و جادل هم بلتی هستم و امسالام چقدر داریم. نکته ای که در مورد زندگی آقا امیران انتخاب کرد میگه آقا توی کوچه بنی هاشم که امیر المومنین دستانش بسته میشه و اون فاجعه بزرگ که مقدمه این همه فاجعه ای که الان داریم میبینیم اتفاق که حق خلافت قصد میشه و به صدیقه طاهره